سلام، من مسعودم امیرکردی، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم و صدای من اگر میاد من ادامه بدم. صدای من میاد؟
صدای شما هست. بله، اوکی.
توی جلسه قبلی راجع به مفهوم هفتم صحبت کردیم و امروز ادامه مفاهیم رو با دوستمون جنیفر داریم و این شانس نصیبمون شده که یکی دیگه از عزیزان خدمتگزار دفتر خدمات جهانی به اسم خانم دبورا کی که مدیر یکی از دفاتر خدمات جهانی هستند. میدونید که خدمات جهانی از ادارات مختلفی تشکیل شده و یکی از مدیران دوایر خانم دبورا هستند که امشب در کنار خانم جنیفر در خدمتشون هستیم و ایشون در عین حال نامزد هیئت معتمدین جدید جی اس او نیویورک در سال آتی خواهند بود و ایشون رو ما سال آتی در هیئت معتمد آمریکا خواهیم داشت. یعنی ما هم یک هیئت معتمد قدیمی داشتیم به اسم جان کیو و هم یک عضوی از مدیران جدید به اسم خانم دبورا. من میخوام به جنیفر بگم که من سر و صدا میشنوم، شما هم نمیدونم توی این صدایی رو که من میشنوم میشنوین یا نه. هاستا اگه میشه میکروفوناشون رو ببند. قبل از اینکه جلسه شروع بشه میخوام از خانم جنیفر دو تا سوال بکنم، به خاطر اینکه بعضی از دوستان تماس گرفتن و درخواست کردن که سوالات جلسه قبل تکرار بشه، چون واضح نبود برای بعضی از عزیزان به خصوص جان کیو، مثل سوالاتی که در مورد رابطه خویشاوندی معتمدین پرسیده شد و یا رابطه راهنما و رهجو بودن اونها. و خواهشم اینه که دوستان برگزار کننده این جلسه، نبی و سایر دوستان، اگر سوالی رو کسی مطرح کرد قشنگ واضح مشخص بگه که چی میگه که کلی گویی نشه. میخوام به خانم جنیفر بگم که دو نفر از معتمدین عزیز ما که غیر الکلی هستن خواهرای یکی از معتمدین الکلی ما هستن و آیا این اشکال داره یا نه؟ جنیفر، about last session we had some questions and answers I think it was not clarified very well, so I want to know, you know, in our structure our non-alcoholic trustees, I mean class A trustees, are sisters of one of our class B trustees. Do you see any problem in that? And they had the vote of General Service Conference also.
So, you know, I was thinking about this. If I had encouraged, say my brother was a doctor, a lawyer, someone of the clergy, and I encouraged him to submit a resume, that term, if he was selected by the board, that term would be a 6-year term. So it's very feasible that if I was then to stand for a trustee in my region and was elected, we could both be serving at the same time. As long as the board has approved this person for the Class A trustees and the other person was elected, no, there's nothing wrong with that.
Okay. Miguel,
By the process, and as long as the processes are followed for submitting the resumes, how the Class A's are selected, and then the other trustees, whether they're elected or selected, as long as it goes through those processes, it should not be a conflict.
میگن که هیچ ایرادی نداره. خود منم اگر یک برادر داشتم که میتونست به عنوان معتمد غیر الکلی، حالا توی هر زمینه ای که تحصیل کرده بود، اما از حقوق یا پزشکی یا به هر حال هر گونه آشنایی و ارتباطی که با ای ای داشت، ایشون رو تشویق میکردم که بیاد. و مهم اینجا اون رأی اعتمادیه که شورا به این افراد میده. فرق الیکشن با سلیکشن که جان کیو راجع به ای صحبت کرد این بود که جان فکر کرده بود که معتمدین غیر الکلی ما یا بعضی از کسایی که توی هیئت ما یا شورای ما انتخاب میشن اینا انتصابی هستن، میگن که انتصابی نباید باشن اما انتخابی میتونن باشن و هیچ ایرادی هم نداره، یعنی اگر رأی شورا رو آورده باشن خیلی هم عالیه و هیچ اشکالی نداره. اما جان توی جلسه قبلی فکر کرده بود که خود آقایون اومدن به خاطر خیشاوندی اینها رو بدون رأی‌گیری منصوب کردن، بنابراین این سوال هم واضح شد که هیچ ایرادی نداره و ما هم ازشون تشکر میکنیم بابت زحماتی که تو این مدت کشیدن و خدمتشون هم رو به اتمام دوتا خواهری که معتمد عزیز ما هستن توی ایران. And another question was about the sponsor and sponsees relationship in the board of trustees. Some of you know, after the election and after voting in the General Service Conference, some people has changed their sponsors and they had the sponsors in the Board of Trustees. For example, I was not a trustee, but if I was a trustee, my sponsee is a trustee as well. Do you see any problem in that?
So, I mean, it would be rare for that probably to happen here. Could it happen? Yes. And I think it's a personal preference type of a thing. So for me, like if I were to start a job somewhere and my sponsor owned the company or something, I would probably get another sponsor so that we could work together and not have that relationship there, so that it didn't cloud our ability and me to have a place where I could talk about things from work that unfiltered, right? Is there anything wrong with it? No, but I would probably try to go outside the circle, whether it be work or AA, you know, that sort of thing. But, you know, there's plenty of people that are sponsored through the process. Usually I try to have somebody, especially with service stuff, that has more experience than I do to kind of guide me and direct me. So when I was delegate, I had someone that knew the processes of much better than what I did to kind of direct me what avenue I needed to take when certain things came up.
Okay. میگن که ازشون پرسیدم که آیا رابطه راهنما و رهجویی توی معتمدین و یا شورا اشکالی داره و جنیفر میگه این یک مسئله شخصیه، ممکن بود که من خودم مثلا یک جایی بخوام کار خدماتی بکنم و برای اینکه فضا مهالود نشه و یا شک و شبهه پیش نیاد ممکنه برم راهنمامو عوض بکنم یا عوض نکنم، در هر صورت این یک مسئله شخصی هسته و ما معمولا راهنمایی رو میگیریم، به خصوص راهنمای خدماتی به اسم سرویس اسپانسر که تجربه بیشتری از ما دارن، خط منشی‌ها و پالیسی‌ها رو بهتر از ما میدونن، ممکنه توی همون جایی باشن که ما مشغول به خدمت هستیم، ممکنه جای دیگه‌ای باشن. خیلی وقتا شده که خود من تصمیم گرفتم بیرون از اون محدود راهنما بگیرم که شک و شبهه‌ای پیش نیاد، ولی خیلی وقتا هم شده که ارشد خیلی اعضام هستن که راهنماشون تو همون ایته خدماتی خودشون مشغول خدمت هستن. Okay, thank you very much. So let's go to concept 8.
Hey Masood, I also wanted to say when I was delegate, there was an issue going on with the board, on the Grapevine board. And the person that I reached out to was a current non-trustee director on AAWS, just because his knowledge about what committee to go to and the avenue to be most effective, he knew that information. He was someone who was currently serving on one of the corporate boards. He didn't serve on the corporate board that there was an issue on, but he did serve on a corporate board, but he was able to give me that information. You know what I mean? So I don't want to give the idea that there's anything wrong with that. I think it's a personal preference, you know. A lot of times we're intertwined, you know.
و از تجربه خدماتی خودشون گفتن که زمانی که دلیگیت بودن یکی از مدیران دفاتر خدماتی رو که توی گریپ وان کار میکرد به عنوان راهنمای خدماتی گرفتن که ایشون اون موقع عضو معتمدین نبودن، اما به هر حال اجمالا میگن که ما نمیتونیم بگیم این قضیه یک کار اشتباه هست، به خاطری که کاملا یک تصمیم شخصی هست که چه کسی چه راهنمایی رو بگیره و ما نمیتونیم بیایم بهش بگیم که تو حق نداری راهنما تو عوض بکنی، یا اگر توی یک هیئت یا کمیته کار میکنی اونجا اگر راهنما داری بری راهنما تو عوض بکنی. این وارد مسائل شخصی طرف شدیم. چیزی که مهمه الیکشن هسته و نه سلیکشن، یعنی انتخابات باشه و رأی اعتماد پشت اینها باشه و انتصابی نباشن. Okay, go ahead to concept 8.
Okay, so I'm going to do the short form first of the concept and then just a brief overview and then I'll introduce Deborah.
Okay.
The trustees are the principal planners and administrators of overall policy and finance. They have custodial oversight of the separately incorporated and constantly active services, exercising this through their ability to elect all the directors of these entities.
من میخوام راجع به مفهوم هشتم خیلی خلاصه با شما صحبت کنم و اول تایتل اونو براتون میخونم و بعد از یک صحبت مختصر جلسه رو به دبورا میدم، مهمان امشبمون، که از مدیران یکی از دوایر خدمات جهانی هستند. مفهوم 8 میگه هیئت معتمدین طراحان اصلی و اداره کنندگان خط مشی‌های کلی و امور مالی میباشند. آنها متولی و ناظر بر بخش‌ها و دفاتری که جداگانه ثبت میگردند و خدمات فعال مستمر این دفاتر میباشند. این امر از طریق انتخاب کلیه گردانندگان و مدیران این نهادها توسط معتمدین محقق میگردد. اوکی؟
And I'm Jennifer, I'm an alcoholic. My sobriety date's January 12th of 1992. I have a sponsor and I have a home group.
و من جنیفر هستم، مثل همیشه در خدمت شما، یک الکلی و توی ژانویه 1992 پاک شدم و راهنما دارم و خانوما رو راهنمایی میکنم. اوکی؟
Okay. So concept 8 basically defines the relationships between the General Service Board, the AA World Service Board and the AA Grapevine Board.
مفهوم 8 در حقیقت میاد روابط بین هیئت معتمدین خدمات عمومی رو با هیئت امنای خدمات جهانی که یکی از بازوهای GSO نیویورک است و هیئت امنای نشریه گریپوان که بازوی دیگر GSO نیویورک است، میاد رابطه بین این سه تا رو تبیین میکنه. اوکی؟
So this concept again is about, you know, kind of bring stuff from previous concepts where we're defining and delegating our authority from the General Service Board to the two corporate boards.
و اینجا هم مثل مفاهیم قبلی راجع به تفویض اختیار صحبت میکنه، اما اون دفعه توی مفاهیم قبلی راجع به تفویض اختیارات از سطوح پایین تر به سطوح بعدی بودیم. اینجا برعکس، این هیئت معتمدین هستن که در بالاترین سطح خدماتی میان اختیارات خودشون رو تفویض میکنن بر دو بازوی خدماتی GSO یا دفتر خدمات عمومی و اختیارات خودشون رو میدن به گردانندگان این دفاتر. اوکی؟
So the trustees can't do day-to-day operations, so they rely on delegating that authority to the workers of the AA office and the AA Grapevine office to carry out the work that the conference okay. and the board.
Okay. هیئت معتمدین نمیتونه کار روزمره انجام بده چون اونا مدیریت میکنن کارها رو. بنابراین مجبورن که برای اینکه این خدمات به صورت فعال و روزانه در جریان باشه اختیارات خودشون رو تفویض بکنن به کارمندان دفتر خدمات عمومی و همچنین کارکنان و مدیران گریپ واین. اوکی؟
So we don't micromanage our workers or our trusted servants. We delegate and we allow the trust of the flow of power to do the work through our delegation.
و منظور از تفویض اختیار اینه که به ضرب المثل فارسیش بخوام بگم ما نمیایم مو رو از ماست بکشیم، مایکرو منیجمنت یعنی اینکه بخوایم توی ریز کارهای دیگران دخالت بکنیم. و وقتی ما اختیارات رو به خدمتگزاران مورد اعتماد خودمون میدیم، به این معنی هست که دیگه ریز به ریز تو کارشون دخالت نکنیم و چوب لای چرخشون نذاریم. اوکی؟
So in this concept it also talks about how they select their directors. The trustees select the best candidates through the process of interviewing to find directors to serve on these two corporate boards.
و در اینجا برعکس بقیه خدماتی که تا حالا خدمتتون توضیح داده شد، اینجا دیگه انتخابات توسط منصوب شدن اتفاق میفته. یعنی خود معتمدین میان مصاحبه‌ای رو برگزار میکنن با افرادی که تخصصی دارن و یا توانایی‌هایی دارن و بعد از اینکه اونا این اینترویو و مصاحبه و رزومه سوابق خودشون رو گفتن، بین اونا انتخاب میکنن و انتصاب میکنن مدیران این دو بازوی دفاتر دوایر خدماتی جی اس او نیویورک رو، یعنی خدمات جهانی و گریپ واین. اینا توسط معتمدین منصوب میشن. اوکی؟ So they don't need the vote of General Service Conference.
So no, what happens is they do, because they select the directors and they put forward a slate of who's on the corporate boards at the General Service Conference for that to be approved. And so to some extent, yes, but ultimately the trustees have the right. They're the ones who decide who those directors are. The conference does have, in fact, this last year there was an issue that came up with one of the candidates, and what happened was the trustees listened to what the conference said, but they had pushed forward a name that the conference felt, based upon the guidelines of who was eligible, that this person wasn't eligible based on the guidelines. And so the trustees listened to the conference, but ultimately they could have not listened and they could have sent the name forward anyway. They have the right to do that. This is all about the trust and the delegation. But as you can see, even though the trustees have the power, they don't always exercise that. They listen to the conference as well. So, but for the most part, it's rare that ever happened, and it was really more about one of the requirements wasn't met by this particular candidate. It had nothing to do with the personality. It had to do with what the actual requirements were.
Okay. و میگن که نهایتاً این معتمدین هستن که مدیران این دوایر رو انتخاب میکنن. اگرچه وقتی که این مدیران رو منصوب میکنن، اسم اونها رو برای شورا میفرستن و تو شورا راجع به اونها صحبت میشه و شورا تایید بکنه ادامه فعالیت اونها رو، ولی اگر شورا هم تایید نکنه، باز معتمدین هستن که تصمیم نهایی رو میگیرن، ولی به هر حال صحبت‌های شورا رو میشنون. به طور مثال سال گذشته یکی از این مدیران دوایر رو که برای کار معرفی کردن، توی شورا بهش ایراد گرفتن که این خیلی با اون شرح وظایف و با اون صلاحیت هایی که برای این پست خدماتی در نظر گرفته شده، این آقا یا خانم همخونی نداره. معتمدین کامل به صحبت های شورا گوش کردن، اما نهایتا تصمیم خودشون رو گرفتن و ایشون رو منصوب کردن و گفتن ما بهش اعتماد داریم. اوکی؟
So today I have invited a dear friend of mine, Deborah, who I could go on and on about because she's fabulous and I love her. She was one of the great examples of leadership that I had. I was her alternate delegate, and I just love her so much. And she currently serves as a non-trustee director to AAWS and is a nominee for General Service Trustee, I believe. So I want to welcome Deborah. I'm going to turn my video off while she's sharing some of her experiences. But we're in for a treat.
Thank you so much.
She's awesome.
Thank you so much, Jennifer. We love you too. من میخوام از دوستم دبورا دعوت بکنم که ایشون یک الگوی بسیار عالی از رهبری برای من هست و من علی‌البدل ایشون بودم قبل از اینکه نماینده بشم و اکنونم خانم دبورا یکی از مدیران دوایر خدمات جهانی هستند به عنوان یک مدیر غیر عضو یعنی عضو معتمدین نیستن اما نامزد دوره بعدی معتمدین هستن به عنوان یک مدیر موفق. از ایشون دعوت میکنم که به جمع ما بپیونده و من هم سلامی میکنم. از خانم جنیفر هم تشکر کردم. Hi Deborah, the meeting is yours. We are honored to have you tonight in this meeting and in this workshop. Thank you so much to accept actually Jennifer's invitation. We delegated our authorities to Jennifer. And we can't hear you. I can't hear you. Would you please turn... Jennifer, you are also the host of the meeting. Can you turn on the microphone of Deborah? Can you turn it on? Deb, do you see... خب دوستان عزیز پشتیبانم یه کمکی بدن اگر کسی میتونه. من از روی چهره دبورا میفهمم که نمیدونه چجوری روشن کنه میکروفونش.
Okay.
Hi Deborah, the meeting is yours. Did you hear me?
Yes, I did. Thank you very much. Thank you. Hello everyone. My name is Deborah and I'm an alcoholic. My sobriety date.
سلام اسم من دبورا هست و من یک الکلی ام و خیلی متشکرم که منو دعوت کردین.
My sobriety date is April 4th, 1983 and I currently serve as a non-trustee director on the AAWS board.
من سال 4 آوریل 1983. It means how many years ago your
37.
Sobriety term?
37.
You have سال پیش. بله 37 سال پیش هوشیار شدم و الانم در حال حاضر به عنوان یکی از مدیران دوایر خدمات جهانی مشغول خدمت هستم. اوکی؟
I sobered up very young and I'm hoping that there's some young people in Iran that have found the doors as well.
Yeah, many young people. من خیلی جوان بودم وقتی که پاک شدم و امیدوارم که توی این جلسه افراد جوان دیگری هم از ایرانی ها باشن که تونسته باشن به این دروازه های باز AA دسترسی پیدا بکنن و امروز پاک باشن. اوکی؟
So before I speak to concept 8, I was going to add something to what Jennifer said about brothers and siblings serving on the board as well as sponsors and sponsees, if that's helpful.
Yes. قبل از اینکه بخوام راجع به مفهوم 8 صحبت بکنم میخوام به صحبتهای جنیفر راجع به سوالاتی که در خصوص خیشاوندی و یا راهنما و رهجو بودن اعضای هیئت معتمدین یا اعضای یک بورد خدماتی برای شما یه خورده توضیح بدم. اوکی؟
So it's very important when we serve to be able to independently evaluate what the issues are and to make decisions and lead. And so while none of the relationships that were spoken to, such as siblings or sponsors, are inappropriate, we know that...
Hang on.
Oh, yeah, sorry.
Hang on, please. Okay. میگن که خیلی مهمه که ما وقتی که خدمت میکنیم این استقلال رو داشته باشیم که راجع به هر مسئله‌ای که پیش میاد استقلال رأی داشته باشیم و بتونیم خودمون اون مسئله رو ارزیابی بکنیم و راجع بهش تصمیم درست رو بگیریم. نمیخوام بگم هیچ اشکالی وجود داره بین خیشاوندی و یا راهنما رهجویی. اوکی؟
So while the relationships, the sibling and sponsor relationships are not inappropriate, the danger is that you can influence one another with those relationships. And also, sometimes things can get pretty intense and we don't want to harm our close relationships through our board work either. So it's best to be separate if possible.
و میگم که نمیخوام بگم که رابطه خیشاوندی و یا راهنما رهجویی ایرادی داره، ولی به هر حال این خطر وجود داره که راهنما یا رهجو تحت تاثیر عقاید همدیگه قرار بگیرن، ولی با این حال ایرادی نداره. یکی از مشکلات دیگه هم که ممکنه به وجود بیاد اینه که خود راهنما و رهجو به خاطر اینکه وقتی مسائل شدت میگیرن و حاد میشن ممکنه رابطه شون به هم بخوره، و چون راهنما رهجو به هر حال به رابطه شون علاقه دارن ممکنه یه نفر مخالف یه مسئله باشه، راهنما مخالف باشه، رهجو موافق باشه، و این بحث باعث بشه که رابطه شون مخدوش بشه. بنابراین اگر امکانش باشه بهترین کار اینه که این روابط راهنما رو و رهجویی از توی یک حوزه خدماتی جدا باشه. اوکی؟
اوکی. So now I'll speak to concept 8.
حال میریم سراغ مفهوم 8.
So I always think of concept 8 in connection with the other concepts of delegation.
من همیشه راجع به مفهوم 8 راجع به این موضوع فکر میکنم که این هم مثل سایر مفاهیم برمیگرده به تفویض اختیارات.
So concept 1 says that our groups have the authority and responsibility for AA.
بنابراین مفهوم 1 میگه گروه‌های ما اختیارات نهایی و مسئولیت نهایی رو برای AA در اختیار دارن.
But in concept 2 we delegate the some of that service authority to the general service conference, because obviously all of the groups can't be involved in all of the decisions. So in concept 2 we delegate to the conference.
اما وقتی به مفهوم دوم میریم شروع میکنن گروه ها اختیارات خودشون رو به شورای خدمات عمومی منطقه تفویض کردن، به خاطر اینکه کاملا واضحه که گروه ها نمیتونن به طور پراکنده و کارهایی رو انجام بدن، هم در توانشون نیست و هم اگر که در توانشون باشه ممکنه که این تفرقه بیفته و هر گروه بخواد مثلا یه کتابی منتشر بکنه و یه جور عمل بکنه. بنابراین میان اختیارات خودشون رو میدن به شورا که اونا از طرف اونا خدمت رسانی کنن. اوکی؟
And then while the General Service Conference has ultimate authority, there has to be a legal entity that takes responsibility for Alcoholics Anonymous as a whole and directs the services that that the conference wishes it to have. So the conference will say what it wants, but then the General Service Board in through Concept 6 takes responsibility for executing the wishes of the conference.
و توی بدین ترتیب توی مفهوم دوم تمام اختیارات به میزان بسیار زیادی در اختیار شورا قرار میگیره، اما این اختیارات زیاد سبب میشه که شورا این نیاز رو داشته باشه به یک هیئت مدیره و هیئت معتمدین که بتونه کارهای AA رو به عنوان یک کل اداره بکنه و گردانندگی بکنه. بنابراین طبق مفهوم ششم این شورا هست که درخواستهای خودش رو و خواسته های خودش رو تقدیم میکنه و این معتمدین هستن که میرن و انجام میدن و مدیریت میکنن و کار رو به سرانجام میرسونن. شورا فقط پیشنهاد دهنده و درخواست کننده کارهای خدماتی است که گروه ها ازشون خواستن. اوکی؟
اوکی. And then we get to concept 8 where the General Service Board then delegates more of the service authority out to the service corporations, AAWS and Grapevine, who directly have oversight over the offices of the Grapevine and AA World Services to oversee the execution of business operations.
و توی مفهوم هشتم اینجا دیگه معتمدین هستن که دوباره این مسیر بازگشت پیدا میکنه و معتمدین تفویض اختیار میکنن اختیارات قانونی و وسیع خودشون رو به دو تا بازوی فعال دفتر خدمات عمومی یعنی خدمات جهانی و گریپ واین، و به طور مستقیم معتمدین در این بازوها وجود دارن و نظارتی سرپرستانه بر انجام و به پایان رسوندن هر کار خدماتی دارن. اوکی؟
So the General Service Board legally owns the two affiliate corporations. The General Service Board, however, is very large. It's 21 members and is largely elected by the fellowship. And so one of the advantages, there's many advantages to then having corporate boards that oversee the offices. And I'm going to speak in a moment to what some of those advantages are.
Okay. و در حقیقت معتمدین خدمات عمومی صاحب این دوتا شرکت و بازوی خدماتی یعنی شرکت خدمات جهانی و دفتر خدمات گریپ واین هستند و به دلیل اینکه تعداد معتمدین زیاد هست و این مزیت رو هم دارن که از طرف گروه ها انتخاب شدن و از طرف شورا انتخاب شدن این توانایی رو دارن که بتونن که این دوتا بازوی خدماتیشون رو و یعنی این دوتا شرکت خدماتی رو اداره بکنن و من میخوام توی دقایق پیش رو راجع به مزایای این کار صحبت بکنم و باز هم تأکید کردم که تعداد معتمدین توی آمریکا 21 نفر هسته. اوکی؟
So while the General Service Board has a very high level oversight and planning role, the corporate boards have a more detail business management oversight type of role.
در حالی که معتمدین آمریکا یک به قول معروف مسئولیت کلان در مورد نظارت کلان بر کلیه امور AA دارن، هیئت امنای این دو بازوی خدماتی که باز از طرف معتمدین منصوب میشن یه خورده ریستر نظارت میکنن بر مسائل هر دفتر. اوکی؟
The corporate boards meet a lot. We meet 8 times a year on the average of about every 6 weeks to oversee operations in finance, in management, in execution of projects, to keep an eye on all of the progress of all of the initiatives that have been directed by either the conference or the General Service Board.
بنابراین هیئت امنای این دو بازوی خدماتی، ببینید دوستان من یه توضیح بدم گیج نشید، ما یه هیئت معتمدین کلی داریم 21 نفر و دو تا زیر شاخه داره، یکی هست دفتر خدمات جهانی، یکی هست دفتر گریپ واین و این دو تا دفتر هم دوباره هیئت امنا دارد. هیئت امنای این دو تا دفتر به خاطر اینکه باید ریز به ریز به مسائل نظارت داشته باشن و رسیدگی بکنن، بسیار زیاد دور در طول سال با همدیگه جلسه برگزار میکنن، یعنی 8 جلسه در هر سال برگزار میکنن که فالو کنن و تعقیب بکنن ریز به ریز کارهایی رو که داره انجام میشه، مسائل امور مالی، پروژه هایی رو که در دست اقدام بوده و با یا اینکه به سرانجام رسیده یا نرسیده. بنابراین نیاز هسته که به طور مکرر هیئت امنای این دوتا بازو با همدیگه به صورت جداگانه جلسات خودشون رو در طول سال برگزار بکنن. How many times the board of trustees, I mean the 21 persons in the board of trustees met in one year?
They meet 4 times. Although one of those times, just like one of the 8 times for AAWS, is associated with the General Service Conference meeting. So at the end of the General Service Conference, the boards will go to their separate room and meet briefly.
Okay. و هیئت معتمدین کل، یعنی معتمدای کل که 21 نفر هستن، فقط 4 بار در سال جلسه برگزار میکنن با هم دیگه و به مسائل کلی نظارت میکنن. و عرض شود خدمتون یکی از این 4 دفعه جلسه معتمدین کل همراه با جلسه شورای خدمات عمومی سالانه آمریکا هست و یکی از اون 8 جلسه هیئت امنای خدمات جهانی هم همزمان با شورای خدمات عمومی آمریکا هست. یعنی به جز اون یک جلسه‌ای که همه در سال با هم جمع میشن، 7 جلسه هیئت امنای خدمات جهانی با هم برگزار میکنن و 4 جلسه معتمدین کل. اوکی؟ 3 جلسه معتمدین کل. اوکی؟
So two more points, I think, and then I'll pause for questions. So because so again, the General Service Board, the 21 members, if they were involved like the AAWS board is in the constant projects and how are we doing our business and how are we doing with the website or with the meeting app and all those details, they then wouldn't have time to do the high level planning and public relations kinds of thinking that they do. So it really is peeling off the business aspect and delegating that to the corporation.
و این تقسیم وظایف و نشأت گرفتن دو تا زیر شاخه از معتمدین کل به این دلیل هست که اونا وقت داشته باشن که به مسائل کلان AA، روابط عمومی، مسائل مالی کلان، مسائل حقوقی الکلی‌های گمنام در کل رسیدگی کافی داشته باشن و در حقیقت این تفویض اختیار رو میکنن با هیئت امنای این دو تا شرکت یا دفتر خدماتی که اسم یکیشون هست خدمات جهانی، اسم دیگری هست گریپ واین، و اونا چون بیشتر به مسائل ریز میپردازن هیئت امنای این دو تا زیر شاخه، معتمدین کل وقتشون آزادتره که با بدون دغدغه خاطر به مسائل کلان بپردازن. Thank you so much. Okay, I'm going to ask the secretary to start the questions and answers session. خب منشی عزیز، جلسه در اختیار شماست. دبورا آماده است که پرسش‌ها رو جواب بده. از دوستان خواهش میکنیم که سوالات رو به صورت واضح مطرح بکنن، کلیگویی نکنن و ما بتونیم به هر حال جواب درست رو از عزیزان بگیریم انشاءالله.
تشکر میکنم مسعود جان از شما و خانم جنیفر و خانم دبورا. تا الان یه سوال بیشتر نداشتیم، حالا امیدوارم بچه ها سوالات خودشونو بپرسن. من اونو میخونم و اگر سوال نبود شما لطف بکنین بگید که ادامه مفهومو برامون توضیح بدن. سوال اول، یه دوستی سوال پرسیدن که دفتر خدمات جهانی، حالا اینجا نوشتن به هر گروهی، ولی من فکر میکنم منظورشون به گروه ها یا ساختارهایی که وصل باشن یا وصل نباشن، دوست داشتن بدونن چه خدماتی میدن. نوشتن که لطفاً توضیح بدین که اون کسایی که اون گروه ها یا ساختارهایی که وصل نیستن چه خدماتی رو میتونن دریافت بکنن و از چه خدماتی محروم میمونن. بفرمایید، خواهش میکنم.
من این سوال خودم جواب میدم به عنوان نماینده بین الملل سابق. نبی جان، ببینید، خدمات جهانی یا اون دفتر خدمات عمومی الکلی های گمنام، غیر از این که تمام خط و مشی و گایدلاین ها رو آماده کرده و راهنمودها رو، تجربه ها رو اومده روی سایت خدمات جهانی و در دسترس همه گذاشته که گروه هایی که بهش وصل هستن، حالا میگم وصل بودن یعنی چی، بچه گروه هایی که وصل نیستن همه میتونن از این اطلاعات برای بهبود رویه خود استفاده بکنن. اما اون به قول معروف شرایطی رو که خدمات جهانی برای ساختارهای غیر متصل فراهم نمیکنه، یکی این که ازشون نماینده نمیپذیره توی دفتر خدمات جهانی، و یکی دیگر این که دلیل این که این کار رو میکنه اینه که نشریات ساختارها مجوز خدمات جهانی رو نداره و عرض شود خدمتون این گروه ها، و این باعث میشه که وحدت AA توی دنیا تحت تاثیر قرار بگیره و هر کس که یک منابعی داشته باشه و یا گروهی در اختیارش باشه میتونه بره و این کتاب ها رو ترجمه بکنه و ازشون استفاده بکنه. حالا چه این استفاده شخصی باشه چه به صورت خدمت در AA، نهایتاً ضربش رو به کل AA میرسونه. بنابراین نماینده از اینا به رسمیت نمیشناسه و توی اجلاس خدمات جهانی، یعنی نشست خدمات جهانی، ساختارهای غیر متصل رو دعوت نمی کنه. بقیه چیزایی رو که در اختیار عموم قرار میده روی سایت هست و همه میتونن ازش استفاده. خب من سوال بعدی رو میپرسم نبی جان تا سوالات آماده میشه. من میخوام از خانم دبورا بپرسم که به همجور جنیفر که ساختارهایی که دوتا زیر مجموعه ندارن مثل ما توی ایران، یعنی دوتا شرکت جداگانه ندارن برای انتشارات، اینها آیا تجربه‌ای دارن که کشورهای دیگه به چگونه برد معتمدینشون عمل میکنن یا خیر؟ Deborah and Jennifer, thank you so much again for accepting our invitation and coming to this workshop. I myself, on behalf of my fellowship, I want to ask, do you have any experience or have you heard any experience from other structures around the world that they don't have two operating company underneath and they don't have such publishing companies like AAWS or AA Grapevine? Have you heard about the experiences and the roles and responsibilities of board of trustees in that countries or that regions?
I would defer to Deborah because I don't have that experience of knowing about other countries, but I would say that it's accessible by contacting the office and maybe seeing if there's other countries that could share some of their experience, strength, and hope of how they formulated that, finding out what countries, you know, how they're operating. I mean, because we didn't always have that either, you know. We grew. Like, the way we ended up where we are is we grew through steps and, you know, trial and error. But there's definitely other countries out there, and I would think the office could possibly direct you to some good places, but I don't have experience. Deborah might, though.
Yeah, I would also direct you to the international desk at GSO, who's familiar with the structures of different countries. I myself have worked in other countries where there isn't even a general service board, but only an intergroup. So I think that, like Jennifer said, as the services evolve in a country, the structure will evolve to support it, right? So if a country is not doing its own publishing, we have a very large publishing department. But if Iran doesn't publish its own literature yet, right, there's not a need for that. So I think that structures do evolve to what the needs are. In the absence of overseeing a corporate office, I think the board would really be about carrying out the wishes of the General Service Conference, that its role would be to help in executing what the conference
in Iran, for executing what the conference wants, General Service Board has to do much responsibilities, like, you know, after the translations approved by AAWS, they bring the books to a private publishing company, pay the money. And do you see anything wrong with that? Who else can do that?
No, that's exactly what I'm saying, that I think that the board would take on the responsibilities of the corporate arms until those responsibilities became big enough and consistent enough for the need for oversight of the office doing those things.
Okay. خب جنیفر میگه که من اطلاعاتی ندارم راجع به کشورهایی که دو تا بازوی مثل آمریکا ندارن برای انتشارات و انجام کارهاشون. اما دبورا گفت من توی میز اینترنشنال، یعنی دفتر بین الملل AA هم کار بکردم و کشورهایی هستن که حتی هیئت معتمدین ندارن و فقط هیئت میانگروهی دارن. بنابراین همون جور که ساختار روش میکنه، این نیازهای ساختار هم یواش یواش برطرف میشه. و توی بهشون توضیح دادم که توی ایران این معتمدین هستن که ترجمه ها رو بعد از انجام و تایید خدمات جهانی میبرن توی دفتر یک کمپانی انتشاراتی غیر مرتبط با AA و اونجا پول میدن و چاپ میکنن و میگن دقیقا این کاریه که باید معتمدین بکنن تا زمانی که اون ساختار انقدر رشد بکنه که شما خودتون کمپانی انتشارات داشته باشید و بتونید اختیارات رو به دیگران تفویض بکنید. تا وقتی که اینها وجود ندارن، خود معتمدین رأسا باید این مسئولیت ها رو به خصوص در مورد چاپ نشریات به عهده بگیرن. Thank you so much. نبی جان، سوال بعدی.
Can I add one thing?
Yeah.
ممنونم از شما.
میخوان یه چیزی اضافه کنن نبی جان؟ دبورا میخوان. Okay.
The corporate board directors are made up of nine directors, and it's important to understand how they're selected because that also I think helps to understand their roles. So four of the directors, of the nine directors on the corporate boards, are trustees from the General Service Board, and two of them are staff members, the head of the general manager of the office and the staff director of the office. And then three of the what's called the non-trustee directors, I'm one of those three, are chosen by the board, and they're chosen for the skills that they bring to the corporate board. So what's important about that is that the operating corporate board will always be able to sort of select directors that have this business skills that are needed to oversee that board, which is another reason that separation from the General Service Board might work well.
Okay. میگن که این هیئت امنای دو تا بازوی دفتر خدمات عمومی نیویورک هر کدوم از نه نفر تشکیل شده که از این نه نفر هر کدوم از این بازوهای خدماتی و هر کدوم از این دفاتر خدماتی 4 تا از این نه نفرشون عضو معتمدین اون 21 نفر هستن، یعنی اون 21 نفر معتمد کل تو هر کدوم از این هیئت امنای زیر شاخهشون 4 نفر به این و 4 نفر به اون میفرستن و منصوب میکنن. 2 نفر دیگه از این 9 نفری که توی خدمات جهانی زیر شاخه هیئت معتمدین کل کار میکنن کارکنان دفتر خدمات عمومی هستن و 3 نفرشون هم مدیران غیر عضو معتمدین هستن، یعنی 3 نفر باقی مانده مدیران دوایر هستن مثل خود دبورا که هنوز عضو معتمدین کل نیستن و اینا همه کمک میکنه که بتونن که بهتر کارها رو اداره بکنن و نحوه انتخاب این 3 نفر مدیر غیر عضو معتمدن باز توسط خود معتمدین کل انتخاب میشن بر اساس مهارت هایی که از قبل اینها اعلام میشه و اونها میرن رزومه و سوابق و مهارت های خودشون رو شرح میدن و بین متقاضیان معتمدین کل 3 نفر غیر معتمد رو هم انتخاب میکنن که تو این دفاتر خدماتی جز مدیران باشن. Thank you so much. نبی جان بریم بعدی.
سپاسگزارم. یه دوستی سوال پرسیدن که آیا خدمتگزاران منطقه، حالا چه کمیته های خدماتی باشن چه تیم اداری، اگر از سمت ناحیه خودشان معرفی شوند آیا میتونن کاندید عضو هیئت معتمدان بشن و بالعکس اعضای معتمد در صورت اتمام خدمت میتونن در شورا خدمت بگیرن یا نه؟ ممنون میشم.
حالا من اینو جوابش رو خودم هم دارم، بازم میپرسم نبی جان. توی آمریکا انقدر من بگم که و یا تو ساختارهای دنیا کسی که توی این سطوح خدماتی خدمت کرده باشه رزومه داره، یعنی سابقه خدماتی داره، لزوماً نیازی نیست دوباره بره از یه جای معرفی نامه بیاره. ولی اجازه بدیم من بهشون بگم. You know, is it possible for an ex-trusted servant or an ex-trustee actually who has finished his role and responsibilities to be nominated again for another, you know, service position after that?
Generally, no, because there's so many people that are willing and able to serve. The exception to that would be very frequently our general manager in the office is, or the special staff workers in the office are past delegates or past trustees.
Okay. میگن معمولا معتمدین اینجا بعد اینکه خدمتشون تموم میشه دوباره نمیتونن بیان خدمت بگیرن چون به هر حال عده خیلی زیادی هستن برای خدمت کردن و یه مورد ما داشتیم که برای مدیران یکی از دفاتر خدمات جهانی نیاز شده بود که یک معتمد سابق رو دوباره دعوت کنن به کار اما معمولا خودشون دوباره بر نمیگردن یک پست خدمتی رو اشغال بکنن و عرض شود خدمتتون قسمت دوم سوالم این بود what about the officers and the committee chairs after they have finished their jobs and their term can they be nominated from their areas to fill another service position
so every area is autonomous according to tradition four. So some there might be some variation from area to area on how many positions one would have. But generally,
do they need actually, Deborah, sorry to interrupt you. Do they need, you know, for example, somebody has done a service position as the chairperson of General Service Conference.
Mm.
Does he need an affirmation of his area which he lives in again to come and for another service position, or because of his resume he can be nominated?
Oh no, the area would choose their own officers, and honestly, most of the time.
Let me clarify it, Deborah. I'm so sorry because you know the things are very different from United States structure. You know, I am from a region. I'm talking about a geographical region in Iran.
Yeah.
And usually, a geographical region is an area in Iran. Okay.
Yeah.
After I served in the General Service Conference, again, if I want to serve in the Board of Trustees, do I need my area to confirm me?
Yes. No, you do not. So if you serve as the area if at the General Service Conference, okay, so it depends on which role in the General Service Board you were trying to get. So,
for example, our General Service Conference is combined of some committees, and we have some people as area delegates in the General Service Conference, and some people as committee chairpersons. We don't have any corporate board. And so we have three parts. Or four parts, delegates, committee chairpersons, officers, and board of trustees.
Yeah. Okay.
Comprehend?
Yes.
Okay. So now after serving in the General Service Conference as a whole, do I need to go back to my region and my area and ask for confirmation to come again and be the chairperson of another committee for the country?
So I'm trying to understand. For us, it would depend on which trustee position you were trying to go into next. So for some trustee positions, such as the regional trustees, you have to be nominated from your region, right? Which comes first from the area. So the areas ultimately select all of the regional trustees. But if it was, for example, a Class A or the General Service trustees, the General Service Board chooses those people without nomination from the region.
So
it really depends. But I, on principle, I will say that we really believe in the spirit of rotation. And so it's, you know, generally it would try very hard not to have the same person taking up multiple different roles when there's other people willing to serve.
Okay. و راجع به قسمت دوم میگن توی ساختار آمریکا این متفاوت هست، یعنی توی ساختار آمریکا سه مدل هیئت معتمدین دارن. یه نمونه از این معتمدینی هستن که از طرف نواحیشون معرفی شدن و نامزد شدن برای انتخابات، و دو تا نمونه از اینها معتمدینی هستن که خود شورای خدمات عمومی مستقیما انتخاب میکنه و نیازی به تاییدیه ناحیهشون نداره، همون رزومه خدماتیشون کافی هسته. بنابراین اگر که بخواد یه نفر که قبلا خدمت داشته بیاد و برای معتمدین خدمت بگیره، اگر بخواد به عنوان معرفی نامش به عنوان اون معتمدینی که نواحی معرفی میکنن بیاد نامزد بشه، قطعا باید از طرف ناحیهش رأی اعتماد بیاره. اما اگر نه، به خاطر سوابق خدماتیش مستقیما بخواد بیاد توی شورا جز اون 14 نفر بعدی باشه، 14 نفر بعدی کسایی هستن که یا مهارت‌های ویژه‌ای دارن و یا معتمدین غیر اهل کلی هستن، اینها دیگه برای نامزد شدن نیازی ندارن که برن از نواحیشون رأی اعتماد بردارن، کافیه بیان توی شورا و سوابق خدماتی خودشون رو اعلام بکنن و اونجا شورا براشون رأی بگیره. و دست آخر هم گفتن که ما خیلی سعی میکنیم برای اون کسایی که حالا از این کمیته به اون کمیته نقل مکان میکنن، نهایت تلاشمون این هست که اصل چرخش خدماتی رعایت بشه و سعی کنیم افراد مشابهی رو در پست‌های خدماتی مختلف هی نگماریم، مگر اینکه واقعا دیگه کسی نباشه که بتونه کاری انجام بده و یا داوطلبی وجود نداشته باشه. اگر ببینیم داوطلب هست و آدم توانمند هست، خودمون پامون رو میکشیم کنار. Thank you so much. سوال بعدی نبیجا. Okay, Jennifer, you go ahead.
I just wanted to add kind of what Deborah was talking about like the spirit of rotation. So how we operate here, at least in our area that we serve in North Carolina, once we go to conference and serve as a delegate, when we rotate out of that position, we get to participate at the area level by speaking, but we don't have a vote, and we are assigned to committees as ex officio members, meaning we get to participate by voice, but we don't get to chair those. We would never offer to chair a different committee or anything like that, because we want other people to have that opportunity, and we've kind of already done everything. And so we try to step back a little bit out of that principle of rotation to give other people the opportunity to do that. And just to be there as a voice of experience rather than getting to vote and determine the direction.
Okay. و در مورد چرخش خدماتی تجربه خودشون رو گفتن جنیفر، که وقتی که توی ناحیه خدمت نماینده ناحیه و اعضای قدیمی خدمتگزار تموم میشه، اینها میرن کنار، ولی همیشه حق شنیده شدن صداشون رو دارن، یعنی میتونن توی جلسات ناحیه شرکت بکنن و تجربه بدن، اما سعی نمی کنن که به جهت خاصی گردانندگی بکنن و یا بخوان توی رأی گیری ها بگن به این رأی بدین یا به اون رأی بدین، و در این حال حق رأی هم ندارن بعد از اینکه خدمتشون تموم میشه، ولی همیشه از اونا دعوت میشه که توی جلسه ناحیه به عنوان عضو قدیمی شرکت بکنن و تجربهشون رو در اختیار دیگران بذارن که اونا بتونن تصمیمات بهتری بگیرن، و در این حال هیچ وقت هم به خودشون این اجازه رو ندادن که مرسوم نیست که اونجا یه نفر دوباره برگرده و بره تو ناحیه خدمت بگیره یا بخواد سرکمیته یه بخشی باشه یا بخواد نماینده ناحیه باشه و معمولا وقتی خدمتشون در این سطوح خدماتی بالاتر از گروه تموم میشه این شانس رو به بقیه میدن که اونها بیان و نیروهای تازه نفس بیان خدمت بکنن ولی از تجربه اینها استفاده بکنن. Thank you so much. Very, very interesting. Yes.
مسعود جان، تکمیل کننده یه با چی خانم جنیفر ارتباط
خب الان برگشت
یه دوستی تکمیل کننده یه همون
بفرمایی نبی جان
یه دوستی تکمیل کننده یه همون سوال پرسیدن که آیا همزمانم یه نفر میتونه هم توی شورای یا کنفرانس خدمت داشته باشه هم عضو هیئت معتمد باشه؟
ببینید اونا ساختارشون فرق میکنه نبی جان، یعنی همزمان که عضو معتمدین کل هستن همزمان هم همینجور که عرض کردن توی معتمدین توی هیئت امنای دفاتر خدمات جهانی و گریگ باین سمت دارن، یعنی 4 نفر از معتمدین کل میان توی هیئت مدیره دفتر خدمات جهانی، 4 نفر هم از معتمدین کل با حفظ سمت میان توی هیئت مدیره دفتر گریگ باین و کاملا فرق میکنه. من اگر دقت کنی دارم سعی میکنم تمام سوالا رو مرتب و بس کاملا شفاف بکنم که جواب پرت و پلا ندیم به دوستان. Okay, Jennifer, you know, we have some issues in Iran and, you know, some of them are not clarified as they have to be. For example, you know, I know that in United States and Canada structure, the WSM delegate is a trustee at large. But here... They think he has 2 service positions. Can you talk about having 2 service positions or not having 2 service positions? And actually, we don't have a general service office. We have an office, but it is not an operational office because it's just a location rather than an office with staff members or directors or paid workers or something like that. So some of the people here in Board of Trustees have maybe wants to have another service position to help our structure, for example, in other committees like literature committees or workshop committee. Can they have the same positions or not? And what is the difference between having 2 service positions and not having it? Because, you know, I know that the WSM delegate is a trustee at large.
Right.
But here is the WSM delegate is another person, should be another person with another vote from General Service Conference, and the trustee should have another vote. And
so, well, 2 things. One is our U.S. trustee at large, who also serves at the World Service Meeting, goes to the World Service Meeting. They participate in conference as a trustee. They serve on the board. But when you look at how things grow and evolve, and the only thing I know how to compare this to is I was very active in young people's AA service in when I first started in service. I was super active in young people's, and we didn't have as many people to do the work. Like, a lot of people didn't know about young people's. A lot of people didn't know about what we were doing, and so sometimes we would have different roles in order to get the work done. And now it's evolved to where there's not a necessity for that. When you go to an election at a young people's conference committee, there's plenty of people to hold those positions. But when we were doing it in the, you know, mid-90s, there were a lot less people. Our committee, there were, you know, 20 roles, but there were only 10 of us. So a lot of us did extra work. We kind of combined our positions. So I wouldn't say that there's anything necessarily wrong with that. I think that what's important is also when I was involved in service, is I love, once I get doing something, I love doing it. And a lot of times what I found early on was instead of fostering new leadership and showing them how to do something, I would just do it myself because it was faster. And what I learned through service is how important it is to grab a sponsee and bring them with me and give them a job and to really cultivate those relationships with their service through enthusiasm and getting people involved, because it's, that's part of our role. And I don't think I realized that then as much as I do now of how important that is to really cultivate future leaders for Alcoholics Anonymous within our society, you know, no matter what committee we're on.
Thank you. جنفر میگه که ببینید ما نمیتونیم ضرورتاً بگیم که داشتن دو پست خدماتی اشتباهه و مثالی دادن از تجربه خودشون. یه کمیته‌ای دارن به اون توی آمریکا به اسم کمیته جوانان و میگن توی اون دهه‌ای که ما خدمت میکردیم توی دهه 90 1990 حتی به اندازه پست‌های خدماتی خالی توی این کمیته که 20 تا پست خدماتی رو خود کمیته شامل میشد، یعنی خود کمیته 20 تا خدمتگزار میخواست، ما 10 نفر بیشتر اصلا نبودیم داوطلب، یعنی 10 تا جای خالی بود. در نتیجه نه تنها مجبور بودیم که خدمتها رو تکراری انجام بدیم، بلکه مجبور بودیم که دوبله کار بکنیم. و همینجور که ساختار رشد کرد، الان خدمتگزارا و داوطلبا انقدر زیاد شدن برای اون کمیته جوانان که اصلا نیازی نیست. این هم به خرد خود خدمتگزار برمیگرده که اگر دید که کسی دیگه هست که کار رو انجام بده، اینجا رو خالی بذاره که نفرات جدید بیان. و هم به رشد ساختار برمیگرده که اصلا برای پست‌های خدماتیش خدمتگزار داره یا نه. کما اینکه توی پرانتز اینو من خودم میگم، بیل ویلسون و دکتر با و اون معتمدین غیر الکلی قبل از تشکیل شورا توی آمریکا همه کارها و همه پست‌های خدماتی رو خودشون انجام میدادن و اصلا کسی دیگه بلد نبود که چیکار بکنه. و نکته دیگه‌ای که خیلی روش تاکید داشتن اینه که تعریف میکنه جنیفر، میگه من خیلی خوب و سریع خدمت انجام میدادم ولی بعدن یاد گرفتم که من باید یه نفر دیگرم تربیت بکنم به عنوان رهجوی خدماتی که اون هم بتونه بیاد و در آینده رهبری AA رو بگیره در دستش و من نمیتونم تا ابد این کار رو ادامه بدم. و این خیلی تشویق میکنه که هر کس که توی هر منطقه خدمت میکنه بتونه رهبری بکنه دیگران رو و رهجوهای خدماتی داشته باشه که اونها بیان و کار رو در دست بگیرن و هرچند ممکنه خود شما سریعتر کار رو انجام بدید و بهتر انجام بدید، ولی شخص دیگه هم علاقه داشته باشه به خدمت کردن اما لنگان لنگان انجامش میده، شما کمکش کنید که اونم بتونه یه روزی مثل شما بشه و رشد بکنه و اینجوری ساختار رو پاس بدیم به نفرات بعدی. Thank you so much. What about Deb?
I think Jennifer said it exactly. Tradition 9 that talks about the spirit of rotation really warns us to not get too good at any job, to not be such experts that we're not willing to pass it on. Just like we pass on our program of recovery, we should also be passing on the opportunity to serve. That said, in evolving general service structures, such as like I've visited Australia and their structure was different than ours, and people did have more than one job or assignment as the roles were evolving. So I think it's just always a question of why we're doing the jobs and how we could share the service role.
اوکی. و دبورا هم میگه که جنیفر خیلی خوب توضیح داد، این توی سنت نهم ما هم راجع به روح چرخش خدماتی صحبت شده که این کار چقدر مفید میتونه باشه و همونطور که ما برنامه بهبودیمون رو دست به دست میکنیم تا به نسلای بعدی ما برسه، همینجور باید خدمات رو مون هم همینجوری رهبری بکنیم و دست به دستشون بکنیم، مگر اینکه واقعا کسی نباشه بتونه خدمت بکنه. و تجربه ای رو تعریف کردن از سفرشون به استرالیا که ساختارش با آمریکا متفاوته و اونجا شاهد این بودن که به خاطر اینکه به هر حال ساختار اونها به اندازه امریکا روش نکرده، خیلی از افراد مجبورن که یک یا دو پست خدماتی رو همزمان اداره بکنن و تلاش بیشتری داشته باشن که بتونن یه روزی انشالله جانشینانی داشته باشن. و این همش برمیگرده به این که این سوال از خودمون بکنیم که اگر من برای خدمتی دوباره داوطلب میشم آیا ضرورتی داره یا خیر، و اصلا چرا این کار رو میکنم. Thank you so much. نبی جان یه ده دقیقه بیشتر وقت نداریم، امیدوارم من ترجمه میشم مفهوم باشه.
بله عالیه، سه تا سوال داریم، ممنون میشم اگه کوتاه پاسخ داده بشه که وقت بره.
دیگه بعد از این سوال دیگه نخونید.
بله نمیخونید. یه دوستی سوال داشتن که آیا موردی داره همزمان هم مسئول کمیته های خدماتی در ناحیه باشیم و هم داخل شورای منطقه؟ رفتم داره به سوال قبلی، حالا خب کوتاه جواب.
این رو راجع به این صحبت کردن نبی جان که آیا اگر واقعا بله. کسی نیست که کاری رو انجام بده، این سوال رو باید خود خدمتگزار از خودش بکنه که اگر من نباشم الان این ناحیه از بین میره یا نه. سوال بعدی.
بله، یه دوستی سوال پرسیدن که ما توی ایران دو تا شورا به نام دفتر خدماتی ایران داریم که یکی از اونها به دفتر خدمات جهانی الکلی ها وصل هستش، آیا اونها هم شورای خدماتی ایران محسوب میشن چون آنها را تحت عنوان ساختار موازی میشناسن؟
You know we have two structures in Iran. One of them is linked to AA Board Service and AA as a whole with licensing its literatures and sending delegates to board service meetings and etc. One of which is not. And two of them claim that they are General Service Office of Iran and General Service Conference of Iran. But what do you think about that?
So this is not the only country that has two service structures. There are
کشور شما تنها کشوری نیست که دو تا ساختار داره. Okay.
It is when we hear this, the concern is for unity. And the concern is for people who are trying to find AA and whether or not having two different groups makes it more difficult for people to find AA.
وقتی مسائل اینجوری میشه و به صورت دو ساختاری میشه، دغدغه اصلی یکی وحدت هست و یکی اعضای جویای AA که کسانی که به دنبال وصل شدن به AA و پاک شدن و هوشیار شدن هستن، این دو تا ساختار اختلافاتشون برای اینها درد سرساز نباشه. اوکی؟ که هست.
Obviously we would hope that one day that whatever caused the split could be resolved so that there wasn't conflict in licensing and communication and public relations. Obviously one structure would be ideal, but these things happen. We are alcoholic.
Obviously one structure would be ideal.
Obviously yes, because when we have two there can be competition, there can be okay. public relations messaging that's inconsistent. And ultimately, the question of who these structures are serving can get very confusing.
Would you please hang on because I forget the beginning. توضیح میدن که به طور مشخص امیدوار هستن که این ساختارهایی که توی بعضی از کشورها به صورت دوگانه عمل میکنن روزی متحد بشن و این مشکلات ساختاریشون حل بشه، ولی این اتفاقیه که میفته و لبخندی زدم و گفتم به خاطر اینکه ما الکلی هستیم و بین الکلی‌ها این چیزا بعید نیست، اما مشکل اینجاست که وقتی ساختارها دوگانه میشن یا چندگانه میشن، مسئله رقابت بینشون پیش میاد، مسئله مباحثات و مشاجرات عمومی پیش میاد و این بسیار آسیب رسان هست. اوکی؟
Okay, these things happen. Iran is not the only one where there are two structures. So we are alcoholic. It happens. But the hope is that the conflicts would resolve.
و همینجور که مدعوین قبلی ما هم گفتن اینه که از صمیم قلب آرزو میکنن که این مشکلات حل بشه، اختلافات حل بشه و اگرچه باز تأکید کردن که ما الکلی هستیم و این چیزا پیش میاد و این دو ساختاری بودن هم فقط مربوط به ایران نمیشه، تو بعضی جاهای دیگه هم مشاهده شده، اما امید و آرزو دارن از صمیم قلب که این اختلافات حل بشه به خاطر مسائلی که توضیح دادن و آسیب‌هایی که میتونه داشته باشه، به خصوص مسئله رقابت، این مشکلات حل بشه و بتونن متحد بشن. Thank you, Deborah.
Thank you.
Well, we don't know how and you don't know how.
No.
I have a question.
Do most of the groups, what percentage of the groups participate actively in the service structure?
Almost all of them are participated in service structures, I mean the two service structures, but the majority is linked to the service structure that is not obeying the AA board service licensing procedures, do not care to sending delegates, and they have, you know, some big shots here as other countries, and the big shots wants to rule everything. The majority are them.
Yeah, بهشون
توضیح دادم که پرسیدم بهشون گفتم پس ما نمیدونیم که چه بکنیم و شما هم نمیدونیم، ولی همه امیدواریم که این اتحاد برطرف بشه. ایشون از من سوال کردن که چه تعدادی از گروه ها به ساختار وصلن. من گفتم تقریبا تمام گروه ها وصلن بالاخره به یکی از این دو ساختار، اما گروه های ساختار موازی یا مشهد بیشتر هستن، تعداد گروه هایی که به شورای تهران وصلن کمتر هستن. و بهشون توضیح دادم که به هر حال گروه های ساختار موازی به اهمیتی به مقررات کپی رایت خدمات جهانی نمیدن و یا به اعزام و یا اینکه به هر حال نیاز هست برای اعزام نماینده این مقررات رو رعایت بکنه، و عده به هر حال آقا جون و کله گنده دارن که اونا تشریح میکنن مقررات چیه و هر کار اونا بگن اینا انجام میدن. اوکی، سوال بعدی نبی جان.
سپاسگزارم. یه دوستی سوال پرسیدن که نحوه به کارگیری مفهوم هشتم در ساختار ایران چطور میباید باشه؟
How can we apply concept 8 in our structure in Iran?
It's a little bit difficult to tell because I don't know the details of the structure.
Okay, let's go to the next question. میگن که وقتی که من ساختار شما رو کامل نمیشناسم و قطعا ساختارتون هم متفاوت با ما توی آمریکا هست، من نمیتونم با جزئیات، برام سخته بخوام توضیح بدم که چجوری اونجا این کار رو، این مفهوم هشت رو بخواید پیاده بکنید، ولی خودتون میتونید از روی مفهوم این کار رو انجام بدید. سوال آخر نبی جان.
بله، یه دوستی سوال پرسیدن که آیا من همزمان میتونم هم نماینده بین گروه هم باشم، هم اینکه مسئول کمیته خدماتی توی ناحیه‌مون باشم، استناد به اینکه کمیته ها در ناحیه ما حق رأی ندارن؟
اینم جواب داده شد. هم مسئول چی باشم نبی جان؟
هم نماینده بین گروه باشه، هم مسئول یکی از کمیته های ناحیه‌شون باشه، چون معمولا وقتی نماینده میاد تو ناحیه خب تداخل رأی دارن، ولی اینجا استناد کردن که کمیته ها اونجا حق رأی ندارن.
نه، اینم توضیح دادم نبی جان، با توجه به اینکه وقت زیادی نداریم، تا توضیحشون کامل و شفاف بود. این که هر خدمتگذاری که میخواد یک خدمت دومی بگیره از خودش بپرسه که آیا کس دیگری نیست این ولو اینکه اقرای داشته باشه یا نداشته باشه، بپرسه آیا کس دیگری نیست که جای من این خدمت رو بکنه، حتی اگر به خوبی من نیست اما من بتونم به اون کمک کنم که اون بره اون خدمت رو بگیره. اوکیه؟
اوکی. خدا قوت به همه دوستان و عزیزان.
توضیح هم بدم قبل از خداحافظی، نویجان به دوستانی که احیانا از گروه های مشهد به ما وضع شدن خوش آمد میگم بهشون. و این سوء تفاهم بعضی وقتا بوده که مثلا ما پیشنهادی میتونیم مطرح بکنیم به نشست خدمات جهانی از یک کشور که فلان نماینده رو دعوت بکنید یا نکنید. ببینید مثل همون صلاحیت ها و شرایطی که یک خدمتگذاری اعزام بشه توی شرایط خدمات جهانی، نشست خدمات جهانی این هست که شما در صورتی میتونید نماینده بفرستید به نشست خدمات جهانی که از مقررات کپی رایت و مجوز ترجمه نشریات پیروی بکنید و این خط‌شکنی رو نکنید. اینها خودشون هستن که ساختارهایی رو که از این مقررات پیروی نمی کنن دعوت نمی کنن. ما نمیتونیم به اونا بگیم دعوت بکنید یا نکنید. حتی توی نشستی که ما توی آفریقای جنوبی داشتیم چند تا پیشنهاد اومد که بابا اینا رو هم بگیم بیان که ما اینجا براشون توضیح بدیم که شما دارید خلاف اصول عمل میکنید، ولو اینکه هزاران نفر جمعیت داشته باشید. ما اینجا با هم دیگه رقابت نداریم، اومدیم سر اصول صحبت بکنیم. اما با این حال رأی نیاورد و طبق خط و مشی که خدمات جهانی داره و نشست خدمات جهانی داره، کشورهایی دعوت میشن و ساختارهایی دعوت میشن که یکی از کاراشون اینه که مقررات کپی رایت رو رعایت کرده باشن و بدون اجازه نشر و چاپ و فروش از خدمات جهانی نشریات رو ترجمه نکنن. دم همتون گرم، شبتون بخیر. جنیفر thank you so much. Deborah thank you so much. I hope to see you again for concept 9 next week.
So excited.